بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. سخن امشب خود را با یاد شهیدان عزیزمون در سرزمین حادث آغاز میکنیم. عزیزانی که برای پاسداری از انقلاب و برای حفظ امنیت حاضر شدن جان عزیز خودشون رو در معرض خطر قرار بدن و ضد انقلاب با قساوت، با بیرحمی، با سبوعیت به جان این عزیزان افتاد و یکی از رذیلانه‌ترین و شرربارترین کشتار وحشیانه رو نسبت به این رزمندگان راه خدا انجام داد. در همه جنگ ها هم جنگ ها کمتر دیده شده که زخمی جنگی رو بکشند، اون هم به طرز فجیع تر ببرند، به جان مردم بیگناه و بیپناه بیفتند و اونها رو از دم تیر یا اون که هدف گلوله قرار دادند. آری، اینها همون کسانی هستند که در اثر این نجابت انقلاب ما و تحمل انقلابیون و رهبران ما این چنین سوء استفاده کردند. گروه‌های خائن، گروه‌های مظلوم، گروه‌های عامل بیگانه و سرسپرده و جانی‌تر رژیم وحشیانه پهلوی به نام طرفداری از خلق، به نام دموکراسی و بین‌الملل، عامل اجرای شرربارترین نقشه های شوم خائنانه دشمن شدند. عامل اجرای دست صهیونیسم و فاشیسم آمریکا شدند و به جان مردم بی‌پناه ما افتادند. آری، همونطور که امام اعلام فرمودند، مثل این که این تجربه موفق از آب در نیامد، باید تجربه عوض بشه، باید شیوه کار و شیوه برخورد عوض بشه. از روز اول این بحث مطرح بود و شاید مکرر شورای انقلاب در برخوردهای خودش، در سخنرانی‌ها و پیام‌های خودش این مسئله رو اعلام کرد. آقا، انقلاب یک فرهنگ خاص دارد، انقلاب یک زبان خاص دارد، انقلاب با بازی‌های دموکراسی و آزادی دادن و مجال دادن برای این که افراد و گروه‌ها بتوانند بنا به آزادی سوء استفاده از آزادی کنند، توطئه کنند، خیانت کنند، تخریب کنند، تهمت بزنند، ایجاد تفرقه بکنند، این برخلاف فرهنگ انقلاب است. ما کمتر انقلابی را در دنیا سراغ داریم که بعد از پیروزی با نوعی قاطعیت و تحکم و مخصوصا اگر انقلاب انقلاب مکتبی باشد، انقلاب ایدئولوژیک باشد، با نوعی حتی صراحتا باید عرض کنم با نوعی دیکتاتوری مکتبی با مخالفان رفتار نکنند. از روز اول این مسئله اشتباه. شما در نظر بگیرید انقلاب اکتبر شوروی چه کرد؟ سالها بعد از روی کار آمدن حتی تعداد قتل عام‌ها و کشتارها به میلیون‌ها نفر بود بعد از روی کار آمدن. انقلاب کوبا چه کرد؟ اون رهبرش سیگار مرگش رو آتش زد و گفت تا سیگار من تمام نشده بایستی مخالفین تفتیش بشن و اعلام بشن و قتل عام بشن. انقلاب های دیگه چه کرد؟ ما از روز اول بعد از انقلاب گفتیم نجابت، گفتیم آزادی دادن، گفتیم بگذاریم افراد ابراز عقیده کنند، بگذارید افراد حروف تشکیل بدن، روزنامه داشته باشند، حزب داشته باشند. اما اشتباه انقلاب با این چنین زبانی نمیتواند برخورد کند با گروه ها، با افراد. اگر چنانچه در برابر نجابت انقلابی رهبران ما مواجه بودیم با یک عده مردم انسان منصف و مؤمن به انقلاب، اشکالی نداشت، میگفتیم آزادی داده شود تا هر کس هر نظری داره ابراز کنه، تا مردم بعد از سالیان دراز که از زیر بار اختناق در آمده اند بتوانند نفس راحتی بکشند. اولا دقت کنید این مسئله مطرح شد که آقا انقلاب رو مردم کردن و چون پشتوانه انقلاب عظیم ما ملت بودن بایستی به ملت آزادی داد، بایستی به مردم اجازه داد که نفس بکشن، حرف خودشون رو بزنن، عقده های چند ساله که در درون اونها انباشته شده این عقده ها رو بگشاید و ابراز نظر بکنن. گفته شد حتی ما رو مردم اجازه بدید به مردم آزادی داده شود، چون مردم انقلاب کردن و مردم حق دارن از ثمرات انقلابشون که یکی هم آزادی است بهره‌مند شود. اما با درک رفاق دیدیم که گروه های خائن، گروه های مستور، عناصر خود فروخته خودشون رو به نام ملت جا دادن. آقا به ملت بایستی آزادی داد و حقوقشون رو رعایت کرد، اما اینها خودشون رو سخنگویان و بلندگویان ملت دانستن، خودشون رو زبان مردم و زبان انقلاب معرفی کردن. کسانی که روز اول جرأت نفس کشیدن نداشتن و میگفتن با پیروزی انقلاب دوار از روزگار ما ممکن است در آورد، اما مردانه همین که فضای باز احساس کردن رفت رفته اون چنون جلو آمدن که طرفکار انقلاب هم شدن. عجیب است تا با اونجا کارشون پیش رفت که روزنامه های متعدد، نشریات متعدد و گروه های گوناگون به سفارج سر در آورد و به قول ظریفی میگفت اینها وقتی یک نفر هستند به فکر تشکیل گروه و جمعیت و سازمان میفتند، وقتی دو نفر شدند اعلام موجودیت میکنند و بیانیه صادر میکنند و همین که سه نفر شدند منشعب میشوند و تبدیل به دو گروه میگردند. در همین برخوردهایی که در خودستان انجام شده بود چندی بعد، یکی از مراکز همین گروه ها رو کشف کردن. در این مرکز
دیدم که مقداری دستگاه های چاپ و تکثیر و اعلامیه و این توصیل ها وجود داره. تعجب خواهید کرد اگر بگویم که در درون یک خانه با دوست و وسیله تکثیر شاید بیش از 10-12 نوع اعلامیه برام گروه های مختلف، یه اعلامیه چاپ کرده گروه پیشتاز و فلا، اعلامیه دیگه چاپ کرده گروه پیشگام فلا، اعلامیه دیگه چاپ کرده دموکرات های فلا، طرفداران خلق فلا، در حالی که در این صندوقان تمام این بیانیه ها و اعلامیه ها فقط چند نفر پرسور بودن، اما اینها به نام چندین گروه بیانیه صادر میکنند و بعد هم مردمی که میشنوند و میبینند تصور میکنند که ای داد و بیداد، مثلا 12 گروه در خوزستان تمام اینها گروه های چپگرا ندارد، عرض میشود که مسئله خوزستان و مسئله تجزیه طلبی رو ترویج میکنند. این مجال آزادی دادن این چنین مورد سوء استفاده و سوء بهره برداری ضد انقلاب و گروه های سرخورده و گروه هایی که آرزوی شنوان بود، دقت کنید، گروه هایی بودن مچرد این جمعه را شنیدیم در جریان انقلاب پرشور شما ملت رزمنده مسلمان، اینها در پناهگاه های خودشون اولا به انقلاب شما ریشخند میزدن، میگفتن این شیره مبارزه شیره علمی نیست، اینا هنوز از تضاد طبقاتی و شیوه های مبارزه علمی اطلاع ندارند. حتی رهبر شما و رهبر عزیز ملت ایران را میگفتند فردی که نه انقلاب بلد است و نه مبارزه بلد است و نه رهبری بلد است، اینها در گوشه های مخفیگاه های خودشون یا آسایشگاه های خودشون انقلاب و امام و رهبری و شیوه کار را تفکیه میکردن. و بعد دیدیم در جریان پرشور انقلاب ناگزیر شدن که گاهی بیانیه‌ای صادر کنند و در اون موج عظیم تظاهرات قهرآمیز شما مردم رزمنده، اونها هم در سایه این موج عظیم گاهی گروه های اندک خودشون را با شعارهای محبوبشون و با آرهای محبوبشون اونها بیان دنباره روی کنند. اما وقتی دیدم انقلاب اوج گرفت و مقدمات پیروزی فراهم شد، چون گروه هایی که ظاهرا شعار اسلامی میدادند اما محتوای ایدئولوژیک الهادی و محتوای ایدئولوژیک ناسیجری داشتند و چون گروه های رسمن چپگرا و بابسته به بیگانه شهر، اینا پیش خودشون این عرض گفتن، گفتن این جمعه را مکرر شنیدند از این رهبرانشون، گفتن بگذارید انقلاب را تا برهده ها این مردمی که از گوشه مساجد مسیح شدن انجام دهند و سینه هایشون را آواز گلوله ها قرار بدهند تا پیروز شدن، اما بعد از پیروزی چون تشکیلات ندارند، چون سازمان ندارند، چون ایدئولوژی مدفن ندارند، ما که سازمان یافته و تشکیلات دار هستیم از پشت پرده بیرون می آییم، انقلاب رو مردم تابرهه انجام بدن و کشتی بدن و شهید بدن، بعد ما بیاییم وارث انقلاب می شویم و دفته می کنیم حکومت را و دستاورد انقلاب را در اختیار خود تصور اینها این بود، آرزوی اینها این بود. و نگاه دیدید مثلا سازمان‌های تهران رو یا مراکز کلانتری ها و شهربانی و غیر و غیره رو که مردم رفتن به تنخیل کردند و اصله ها رو گرفتن، هزاران جوان رزمنده انقلابی با ایمان اسلامی خودشون با شور و حرارت انقلابی به استقبال شهادت رفتند و مبارد مبارزه کردند و کوشیدند تا توانستند این پایگاه ها رو تسخیر کنند. بعد شما میبینید که وقتی که فیلمی تنگه می کنند از ماجرای سقوط مراکز رژیم طاغوتی، هزاران جوان مسلمان رزمندهی که نه دنبالش بیانیه صادر می کنه، نه زبانی دارد که فریاد بزند و نه ادعایی دارد، اونها مبارزه کردند و پیروز شدند. اما بعد گروه های محدود سر چندشون از گوشه و کنارها پیدا شد، عکس از خودشون گرفتند در کنار خانوبرها مصاحبه پر کردند، مقداری هم فیلم از خودشون گرفتند. شما رفتیم و مبارزه کردیم و خانوبرها رو گرفتیم و دشمن دشمن رو گرفتیم و تسخیر کردیم. یعنی بارز خون هزاران شهید ملت مسلمان و میلیون ها صداهرا و فریادهای خشمانی به مردم بعضی گروه های محدود دهان وارد میشن. آقا این ملت وارد نمیخواد، این انقلاب وارد نمیخواد، متولی نمیخواد، خود ملت زنده، خود ملت حیات دارن. بعد مثل شد خوب یک آزادی بدهیم، مردم از زیر بار اختناق در آمدن نفس بکشن. بعد دیدیم در برابر این آزادی دادن ها کار به اونجا رسید که این گروه های محدود آمدن به تدریج رشد کردن، خودشون رو وارد دونستن، خودشون رو متولی دونستن، بعد کم کم متهم شدن به سانسورگری، متهم شدن به انحصار طلبی عجیبه. آن ملت مسلمان رزمنده سراسر ایران میگفت من جمهوری اسلامی میخوام، من میخوام به مجلس خبرگانم این افراد رو بفرستم، من میخواهم چنین بکنم و چنان بکنم. بعد این افراد و گروههای محدود که یک هزاران بلکه یک صد هزاران از کل جمعیت ملت ایران هم نمیشود آمدن بسن انحصار طلبی. انحصار طلبی چی؟ انحصار طلبی میلیون ها جمعیت که هدفی دارند و راهی دارند و خواسته‌ای دارند. آری به قول امام این نوع رفتار و موضع گیری، در واقع این موضع گیری اشتباه یادت بود اجازه داده شود تا انقلاب پیروز شود، مستقر شود، نظام جمهوری اسلامی حاکم گردد، ارکان حکومت اسلامی در سراسر مملکت مستقر گردد، بعد در شرایط خاصی اجازه داده شود، اون هم فقط اجازه اظهار عقیده، نه اجازه سلطه و خیانت. آن وابستگان به رژیم که در اوائل پیروزی انقلاب مثل موش در سوراخ‌های خودشون مخفی شده بودند یا از مرزها فرار کردند و حاضر بودند که به اونها اجازه فرار داده شود، اما از که یک محیط باز و یک برخورد غیر انقلابی با اونها انجام شد، کم کم از لاله ها و از سوراخ های خودشون در آمدن و به تدریج کارگردان های اعتصاب ها و تحصن ها به جنجال ها و بازی ها شدن و بعد طلبکار انقلاب هم شدن. طلبکار این فرمان دیروز امام نقطه عطفی بود در انقلاب مردم به تا خواسته رزمنده ما دیگر گذشت. تجربه 4-5 ماه برای ما کافی بود، دیگر به روزنامه ها و مجلات و جزوات و کتاب ها و بیانیه صادر کنندگان مزدور این ملت اجازه نخواهد داد. دیگر این لانه های جاسوسی و توطئه و خیانت حق ادامه حیات در سرزمین اسلام نخواهد داشت. دیگر گروه های وابسته به امپریالیسم و دشمن و تحریمیزم در سرزمین ما حق نفس کشیدن نخواهد داشت. دیگر ارتش ما و قدرت نظامی ما و پاسداران ما با کمال قدرت در برابر همه توطئه‌های خائنانه ایستادگی خواهد کرد. آری بگذار متهم کنم به سامسو، بگذار متهم کنم به اختلاف، بگذار متهم کنم به دیکتاتوری. چی آقا در می کنم؟ ما از چی می ترسیم؟ می خواهیم دل چرا به دست آوریم؟ دل این مجلات و روزنامه های مزدور خارجی را که با پول زخمیز تضبیق می شدن و تضبیه می شدن، ما برای اون که دل اونها را به دست می آوریم به ما نبویم که اینها سانسور کرده است. چند سماهی اون چرا رفتار کردیم و باز هم دیدیم پشت پر هم توطئه می کنند و تهمت می زنند و اضطراب می زنند و لجنمان می خواهند بکنند انقلاب ما را. ما با چه رو در مویسی داریم؟ از چه واهمه داریم؟ با چه می خواهد سازش کنیم؟ با کدومی که از این دولت ها؟ با کدومی که از این کشورهای غربی یا با آمریکا یا با دیگرانش؟ مگر اینا با ما در انقلاب همکاری کردن؟ مگر اینها نبودن تا آخرین لحظات انقلاب ما را لکه‌دار میکردن، متهم میکردن؟ مگر نبودن اینها که تا آخرین لحظات میگفتن این انقلاب یک انقلاب ارتجاعیست، یک ادعا آمدن در برابر کسی که میخواد ملت رو به دروازه تمدن برسانه؟ این آمدن هر بار ارتجاعی چهار صد سال قبل میزنن. این روزنامه های اروپا و امریکا تا آخر لحظات پیروزی ما میگفتند و متهم میکردن. ما اینها رو میخواد چه کنیم؟ ما چه امیدی به اونها بستهیم که بخواهیم اونها رو راضی کنیم؟ اونگیر مگر اونها از ما راضی میشوند؟ آب به هر نسبت که آزادی دادیم، به هر نسبت که امتیاز دادیم، این گروه ها و وابستگانشون و اربابانشون و ایادیشون و نفسهاشون ای آمدن جلوتر و اینها طلبکار شدن. و کار به اونجا رسیده بود که به نبریز بعدی فکر میکردم مثل که مسئله اصلا به کلی بازگون شده، مثل اون که این نیروی عظیم مردم از دست رفته هست. پس ناگهان راهپیمایی وحدت از یک طرف، راهپیمایی قدس دیروز از یک طرف، این هیجان امروز مردم در سراسر مملکت از یک طرف نشون داد آقا این ملت هنوز زنده است، هنوز این مردم زنده هستند، هنوز اون شور انقلابی را از دست ندادند. مدعا مردم منتظر بودند که شاید با این شیوه برخورد با مسائل اجتماعی و مسائل انقلاب کار از پیش بره، اما معلوم شد اشتباه. بنابراین بعد از این همونطور که فرمان امام است، ما حدادگاه های انقلاب، از نهادهای انقلابی، از رهبران انقلاب میخواهیم که هر گونه دسته و گروه سیاسی وابسته به بیگانه ضد انقلاب را با هر ماسک و هر چهره و زیر پوشش هر نوع شعار قلابی انقلابی چپ و راست و با هر آرمانی این اهداف و گروه های خائن را هر چه زودتر از سرزمین مردم مسلمان برچیند. نه دادگاه های انقلاب و دولت و همه نهادهای انقلابی میخواهیم که همه روزنامه ها، همه نشریات و مطبوعات خائن ضد انقلاب و وابسته به بیگانه را در نطفه خفه کنند. ما از رهبران انقلاب میخواهیم که بیش از این به این رانه های توطئه و جاسوسی اجازه ادامه موجودیت ندهد. برگردیم به خودمانی ها، آن مسئله وزارت خانه ها و مأموران و کارمندان و مسئولان دولتی. یک مسئله انقلابی این بود که ما از بود اول بگوییم ما اصلا این ماشین عظیم پوسیده و زنگ زده ای رو که در اون رژیم عادت کرده و ساخته و پرداخته شده و متمرب شده است و میلیاردها ثروت این ملت را به کار خود به عنوان حقوق و مزادات و رتبه و فوق العاده و مأموریت‌های خارج از مرکز و غیر ظالم و غیر ظالم به کار خودش میبره، ما اصلا این ماشین پوسیده زنگ زده رو نمیخواهیم و برخورد انقلابی بکنیم با این وزارت خانه ها و با این مؤسسات. برگردیم بگیم آقا اصلا ما نمیخواهیم، ما مجددا یک سازمان ها و یک وزارت خانه هایی رو تأسیس میکنیم با حد اکثر ترفجوری و حد اول نیروهای انسانی، اما انقلابی، اما مصمم، اما واضح، اما وظیفه شناس، تا بتوانیم برای رفع مشکلات و گرفتاری و اداره مملکتمون از نیروی مؤمن انقلابی استفاده کنیم. این طرحی بود که در ابتدا شورای انقلاب به هیئت دولت میداد که باید یه فکری کرد که اصلا ما برخوردمون با مدارت خانه ها یا با ایده از کارمندان که سالیان دراز عادت کرده بودن پشت میزها فقط سیگار دوست کنه و منتظر باشه که چه اطلاع تازهی میاد و که این حقوقش بالا میده و رتبش بالا میده و هرچی بتونه دیرتر بیاد و زودتر بره و حد اکثر تلاش کنه، کم کار کنه و وقتی مراجعه کننده میاد این رو سر بدونه و این بر اونور بیانداده و تمامش همین به همین. این متناسب با نظام انقلابی جمهوری اسلامی نبود. اما اول گفته شد خب چی کنیم؟ گفته شد 1,200,000 کارمند رو که البته عده ای هم آدم های ساده ایشون هستن ما اینا رو چه نمیتونیم به دریا بریزیم. خیلی خوب، پس گفته شد بسیار خوب، شما سر کارتون باشید. روزهای اول هنوز نمیدونستن مسئله از چه قراره. یه خورده که باشون خوشونش شد و دست به سر رویشون کشیده شد، هفته اول گذشت گفتن آقا یه 150 تومنی در رژیم گذشته به ما وعده کرده بودم که اضافه کنم به حقوق ما، چی شد؟ بفرمایید اینم 150 تومن شد. دیدم دارم بشون باز یه هفته گذشت آقا که محق مأموریتی مقرر شده بود در بخشنامه های فلان و یا قرار بود هر دو سال یک دفعه به ما عرضی شود اضافه بدن، رتبه بره بالا، شنید دروغ بره بالا فلان. بسیار خوب، بفرمایید اینم شما شما. همینطور یک دفعه دیدیم کتایی که روز اول چه بسا وحشت داشتن که آیا جمهوری انقلابی اسلامی اصلا بهشون کار داره یا نه، یا بعضی از اونها رو اصلا ممکن است بگیره دستگیر کنه، توقیف کنه، محکوم کنه. همین که دیدم خبر نیست، کم کم آمدن جلو، آمدن جلو، طلبکار آن طلبکار شده. بعد حالا کار به جایی رسیده، نمیخوام اعتبارم کیا، یک عده ای وابسته به یکی از وزارتخانه ها آمده گروهی متأخر شدن به اتفاق کردن که اگر چنانچه به ما مکن دادید، اگر چنانچه رتبه این قدر زیادتر شد، اگر چنانچه وام فلان به ما دادید، اگر چنانچه فلان کردید، اگر چنانچه فلان کردید، دوازده ماسه بدید کرده که ما دفتر تحصن میکشیم و اگر نه ما متحصن هستیم، ما انقلاب کردیم، ما این کشته دادیم. انقلاب کرد کجا؟ انقلاب کرد کجا انقلاب کردی؟ آقا بعد از انقلاب ها دنیا مدت ها پیکاییست، گرسنگیست، تحرک انقلابی لازمه. من واقعا تعجب میکنم که جنجال بلند شده از روی این که آیا ساعت کار کارگران یا ساعت کار کارمندان یک ساعت کم بشه یا یک ساعت زیاد بشه. آقا بعد از انقلاب در بعضی از کشورها ناگهان ساعت کار رو دو برابر میکردن، میگفتن آقا در رژیم گذشته ما الان انقلاب کردیم، احتیاج به سطح تولید داریم، ما تولید داره بالا. اگر در گذشت 7 ساعت کار میکردی حالا 14 ساعت کار کن، جان بکن، بیا تولید بالا، کارخانه ها راه بیفته، این ادارات راه بیفته، این وزارتخانه ها راه بیفته، تحرک پیدا کنیم. و همینجور لب دادیم باز هم پشت میخای اداراتمون یا پشت کارگاه ها خودمون، جنت بخواب فرصت خلق آب و خورک بیاریم بخوریم و ساعت به ساعت هم خوره ادراف کنیم، به ادراف متحصل میشیم. و از روز اول هم در برابر این تحصول ها و اعتصاب ها باید برخورد انقلابی نشد و امیدواریم و از حالا رسمن اعلام میکنیم و میخواهیم از گردانندگان امر و از نهادهای انقلابی و از زمامداران و رهبران که در برابر همه این اعتصاب ها و تحصول ها از هر شکل و هر وضعی که باشد شدیدن مقاومت کنند. و این فرصت طلبی ها و توقعات بیجا را در نطفه خفه کنند. یعنی چه؟ اون دوران بعد از انقلاب الان اون که کار زیادتر بکنید، الان اون که تحرک به خرج بدید، ما وارث یک مملکت نابسامان خراب ویرانه هستیم، ما وارث یک نظامی هستیم که سالیان دراز طرحها همه برای ویران کردن این مملکت بود، برای از بین بردن کشاورزی، برای از بین بردن صنعت و ایجاد یک صنعت مونتاژ وابسته، برای از بین بردن تولید، برای وابسته کردن این مملکت حتی در پیاز و نخود و لوبیا به کشورهای بیگانه. طرحا کشیده شد که این ملت رو برده کنند، این ملت رو از همه چیز سوهی کنند، موشتش گندمش برندش از شد خاربارش ماشینش لباسش کفشش همه چیزش از دیگانه بیاد. با امید اون جدر یک روزی خواستم دروازه ها رو ببندم و میگفتم ما با اسلحه نفت شما با اسلحه گندم مقابله میکنیم، اگر یک روزی شما خواستید نفت رو به ما ندهید ما هم به شما گندم نمیدهیم و شما از گرسنگی میمیرید، اون وقت در برابر ما تسلیم خواهید شد. تلاش کردن سالیان دراز و نگار روستاهای برشت رو ویران کردن. ما کشاورزی نداریم، ما جاده روستایی نداریم، ما فرهنگ روستایی نداریم، ما کارخانه ها اون باز قده. حالا در این دولت اسلامی انقلابی میخواد بازسازی بکنید. خدا میداند من به عنوان یک فرد یک شهر همین که پیروز شدیم، من در این اون که در جرفای روحم احساس شادمانی عظیم می کردم که از پوست نگنجد جد سیبانه ما را گنچه که پدید آمده ویرانه ما را، ما پیروز شدیم و انقلاب من توانسته از موفق بشه. در این حال احساس کردم بعد از پیروزی بار مسئولیت صد چندان روی دوشهای ناتوانمون داره سنگینی میکنه. تازه اول مسئولیت، اول تحرک، اول بازسازی و حرکت انقلابی، از پشت میزها بدرایی. این خیابون ها باید ترتیب بشه، این جاده ها باید ساخته بشه، این شهر باید آباد بشه، این گران فروشی ها و این احتکار ها و این زورگویی ها و این اجفاف ها باید جلوش گرفته بشه. باید قطع تولید بالا بره، باید عمران آبادی بشه، آی برادران و خواهران ما که میتونیم روستاها رفتن روستای نزدیک تهران که فاصله 50 کیلومتر بیشتر تا تهران نیست تهران به اصطلاح مرکز و طایف هست رفته بودن به مدرسه برامین و اینجاها نه بسیار یک پزشک آمده هست از حدود دوریست و 30 نفر از بچه های فلون ده معاینه پزشکی کرده است. از مجموع 230 نفر 150 نفرش گرفتار نوعی اسهال مزمن است که برای زندگی و حیاتش خطرناکه. ده ها نفرش گرفتار تراکم است. جاده نداره، نان نداره، آب نداره، زندگی نداره. اینا مستضعفان ما هستند، اینا محرومان ما هستند. این خیلی عجیب محرومان برای چی انقلاب کردیم؟ برای اون که به مستضعفان و محرومان برسیم، برای اون که این بیچاره‌ها را از این نکبت و ذلت نجات دهیم. باز هم من در جاز و خنک بشینم و آب و خنک رو بخورم و پنکوب و کره برای سرم باشه و باز هم نت بزنم و باز هم تنکر داشته باشم و باز هم تحقیل به اعتصاب بکنم. بیایی بیرون. من رفتم در این ساختمان عظیم وزارت کشاورزی تهران دعوت کرده بودن برای سخنرانی. رفتی به یک سالونی عجیب چه کرده بودن؟ تابلوها که به دیوارها رژیم گذشته زده بود، هر قطعه تابلوش دویست هزار تومن، دویست هزار تومن. اون زیر زمینی که دو طبقه پایین رفته بود یک سالون مجلل و باشکوهی که پرده های مخملیش باش میشد پنجاه تا خونه برای مستضعف و بیچاره بسازن. و بعد من چهاز کنم، من تعجب میکردم، میگفت دستگاه تحلیلی که فقط برای ساعت نگاه داشته این وزارت خانه ساخته شده بیش از 30 میلیون تومن خرج کردن که فقط این ساختمون خنک بمونه. خنک من گفتم آقا چه نشسته اید؟ شما کارمند وزارت کشاورزی هستید؟ وزارت کشاورزی ما تو لجب زندگی کنه، تو خاک دیل بزنه، آب بیرون بیاره، تو گرد و غبار روستاها زندگی کنه. در این کاخ عظیم شما میتوانید به درد دل روستاها و به درد دل بیچاره ها برسید. ول کنید این کاخ رو، بیایید برید در اعماق و شهرهای روستاها تا مفهوم کشاورزی رو درک کنید. اونجا فقط رژیم اینطور عادت داده بود که بنشینیم پروژه‌های کشاورزی را مربوط به فلان و فلان ترجمه کنیم، تحقیق کنیم. تحقیق چی؟ پروژه چی؟ مردم آب ندارن، مردم بذر ندارن، مردم تراکتور ندارن، چی آب کنن زمینشون رو؟ دوباره چی میگردیم؟ به همینطور فرهنگ ما، فرهنگ ما بعد از برادران آمده بودن سراغ میگرفتن که آقا حالا چی کردی تو؟ من اولا پاسخی که دادم این بود که ما مسئولیتی نپذیرفتیم. در مجموع در این کل روندی که داشت هیئت دولت ما نمیتونستیم یک مسئولیت اجرایی رسمی حتی در وزارت آموزش پرورش که بیشتر باش معنوس بودیم بپذیریم. مخصوصا که مجلس خبرگان یکی از شرایطش این هست که افرادی که در مجلس خبرگان شرکت میکنند اینها مسئولیت اجرایی نداشته باشند، یعنی معاون نباشند، وزیر نباشند، استاندار نباشند. و بنابراین ما فقط به عنوانی که نماینده ای از طرف شورای انقلاب برای اون که گاه و بیگاه سر بزنه و ببینه که آیا چه طرحهایی میشه فکر کرد برای وزارت خونه به ازا نه اون که مسئولیت اجرایی پذیرفته باشه. اما اون که به نظر ما اگر ما بتوانیم مجموع روند برخوردمون با بازسازی و تصفیه و انقلابی کردن وزارت خانه ها عمل بکنیم، اون وقت در مجموع این اقدام در مورد وزارت آموزش پرورش هم مسائل فراوانی وجود داره. اگر بخوایم انقلابی عمل کنیم جایی که فقط یه دونه آدم عوض بشه، یه مهره رو جا به جا بکنیم، یه در دست سر روی این دادار از خانه بکشیم، مسئله حل نمیشه. من فقط دوستتون مثل برای شما بذارم ببینید وضع فرهنگ ما به چی گونه است. من فقط فرهنگ تهرانشو میگم ها، تهران پایتخت اسلام. حسابی کردم گفتم اگر 717 مدرسه امسال در تهران بسازیم، تازه توانسته این مدرسه های طبقه رو دو وقته کنیم. اگر 717 مدرسه بسازیم، تازه مدرسه رو دو وقته میشه. یعنی چی؟ یعنی که گروه صبح دارن که گروه عصر دارن. ولی الان بسیاری مدرسه ها داریم سرخته هست، دو ساعت یک گروه باز دارم، اینا باز دارم شکولشون، یک گروه دیگه بیان دو ساعت، یک گروه دیگه بسیار تهران فکر. اون وقت تبکیز اکی مدرسه هست مال امریکایی ها که بعد بچه های ایرانی هم ترابون میرفتن توش درست میخوندن. 27,000 متر چقدر؟ مثلا 700 تو دانش آموز داره. در فاصله 20 متریش مدرسه هست 400 متر، 450 متر باید 1200 دانش آموز داشته میشه. آقا مدرسه داریم که 1200 دانش آموز داره تو تهران، یک دونه توالت داره، یک دونه لونه کشی آب نداره، آب توش نیست، لونه کشی نیست، با ست با برای 1200 من آب بیار آب بکنم بچه. این وضع فرهنگ ما. بعد همه این جنجال هایی که راه انداختن، پیکار با بیسوادی، پیکار با بیسوادی، چون این چرا این آوار میدادن، این چون این میکردن، میلیون ها فون این مملکت رو بردند و با آتش کشیدن به نام مبارزه با بیسوادی. من الان باور ندارم که میزان سواد در کشور ما از 20% تجاوز کنه. من باور ندارم. تصور ما این از 70-80% از ملت ما هنوز بیسواد. اگر مسئله مسئله هیچ برخورد انقلابی باشه، اصلا با تخته کردن دانشگاه ها رو و دوره دوم دبیرستان رو و دانش آموزا و دانشجوها رو فرستاد به اعماق روستاها، بگه ما هر کس رفت 50 تا آدم با سواد کم بد نگرده دست شده آده ده اول برید بچه ها مردم میسواد با سواد. در هر مدرگاه یک دچه باز کنیم برای تعلیم، برای سواد آموزی. تو مسجد مردم رو جمع کنیم بشنن با سواد بشن. به ازا اگر باز هم بخواهیم بر اساس بخشنامه ها و آمین نامه ها و مقررات و لوائح ابلاغ صادر بکنیم، چند نفر را در چارچوب مقررات استخدامی استخدام بنماییم، با اونها وظیفه تعیین بکنیم که در هفته 18 ساعت بایستی کار بکنم، این قافله تا به حشر نگیرد. نه، برنامه ها و کتاب های درسی اصلا به کلی بایستی واژگون بشه و محتواش عوض بشه. شاید بررسی کرده باشید و دیده باشید آدم وقتی دقت میکنه در اون چرا که میخواستم بسازم، ما سه نوع فرهنگ رو در محتوای مخصوصا کتاب های علوم انسانیش مشاهده میکردیم. سه نوع فرهنگ. یکی فرهنگ غربی بود که بچه های ما رو نسل ما رو غرب زده و خود باخته در برابر غرب بار آورد. یکی فرهنگ شاهنشاهی استبدادی بود که نسل ما رو در برابر سلاطین و زورمندان و قدرتمندان تاریخ تسلیم کنند و از این نسل مردمی برده و اسیر و دلیل و دست تقدیر در برابر قدرت ها و استبداد ها بسازند. و که دیگر و سومی فرهنگ پوچگرایی و بیمحتوایی و بیهدفی و توهی شدن از شخصیت و توهی شدن از ایدئولوژی و مکتب و آرمان. یعنی نسل ما را طوری میخواستن بسازن که راهی نداشته باشه، محتوای فکری نداشته باشه، جهت نداشته باشه. خلیفه راهش کنن از آرمان از دودوشی، پس گاهی به قرد بکشاند، گاهی اسیر استبداد شاهنشاهی بکند، لگاهی توهی از محتوای ایدئولوژیک بتابد، لگاه آماده برای فساد از یک طرف و آماده برای بار دادن و بردگی از طرف دیگر. ما این محتوا رو باید عوض کنیم، این کتابها رو باید عوض کنیم. اما از طرفی واقعیت های موجود و مشکلات موجود رو نباید فراموش کنیم و از طرفی عرض کرد و باید از زیر بنا برخوردهای انقلابی باشه تا بشه تازه از نظر واقعیت های موجود اولیا و حتی دانش آموزان توقع نداشته باشن که مهر ماه امسال کتابشون عوض شده باشه، برای که شهر میلیون کتاب برای دانش آموزان لازمه و این شخص مثل اولیا و همچنین دانش آموزان توقع نداشته باشن که مهر ماه امسال کتابشون عوض شده باشه، برای که شخص میلیون کتاب برای دانش آموزان لازمه و این شخص میلیون کتاب عرض می شود که در گذشته 8 ماه وقت می خواست برای چاپ، یعنی از بهمن ماه می رفت زیر چاپ تا مهر ماه برد، اونم در صورتی که فیلم و دینگش آماده بود و دیگه کتاب عرض نمی خواست بشه، فقط برای بود چاپ بشه. و ما امسال در بهمن ماه هنوز جرماگر به انقلاب بودیم و از حدود اردیبهشت ماه تازه توانست بنده فهمد چاپخانه کجاست و کتاب کجاست و فیلموزین کجاست، یعنی 5 ماه فقط فرصت بوده تا مهر ماهی که میرسه برای چاپ کتاب، یعنی اگر کتاب ها هیچ دست نمیخورد 3 ماه هم عقب بودیم. حالا زحمت کشیدم، انقلابی عمل کردم، توانستم ده کاری بکنم که انشاءالله برای اول مهر برسیم، ولی اون کتاب هایی که مربوط به علوم انسانی بوده، کتاب فارسی یا کتاب علوم اجتماعی یا تاریخ که آثار فرهنگ شاهنشاهی توش زیاد بوده، اونا رو مقدار تصفیه کردن. اما تغییر اساسی کتاب ها انشاءالله برای آینده. بنابراین محتوای برنامه، محتوای کتاب، نحوه برخورد معلم با دانش آموز، در گسترش مسئله سواد آموزی، جمله دیگری که باید عرض کنم در مسئله فرهنگ، این مدارس ما و دبیرستان‌های ما در رژیم گذشته طوری طرح‌ریزی شده بود که فقط یک ماشین بود برای دیپلم سازی و برای اون که یه مدرک به دست بده که بر اساس اون مدرک بتواند سهمی از پول بادآورده نفت رو بش بدن، یعنی به یه جایی یه صورتی استخدامش کنن یه حقوق هم بش بدن حق و سکوت، چون برا نبود اون پولی رو که از نفت خرج مردم می کنن خرج سازندگی کنن، فقط برا بود تقسیم بشه به یه صورتی بدن، اما این فرد کاری از ساخته هست یا نه قدره نه. نبتا نهده آموزش ما این چنین است که بچه ما کلاس 12 را که تمام کرده است، اون 12 سال وقتش رو ترک کرده، اما برنامه اون طور نبوده که یک مهارتی پیدا کنند، یک کاری برد باشه، یک آمادگی برد باشه، یک تیم رو بتونه وقت کنه، یک پیچ مهره رو بتونه جا بده، یک چیزی رو تراش بده، یک مدیریت رو بتونه انجام بده، یک مقاله بتونه بنویسه، یک کار رو انجام بده. برانم بایستی فرهنگ ما در نظام انقلابی ما برایش یک طرحی ریخته شود که فرزندان ما در دوره دبیرستان، در دوره دوم تحصیلشون اونچنون بارایم که هر یک از اونها وقتی فارغ التحصیل می شوند جد بازار کار گردند و احساس کنند مهارتی دارند، آمادگی دارند، شایستگی دارند که اگر دیپلم هم بهشون داده نشه و درجه به اونها داده نشود اما اون لیاقتشون، اون مهارتشون، اون هنرشون، اون علمشون کافی است برای اون که اونها را جد بازار کار کند. باید سیستم رو به گونه ای به وجود آورد که ماشین دیپلم سازی تبدیل شود به ماشین آدم سازی، من ماهر و فنی و مدیر و متخصص دار آوردم. این طرح میخواد، این نقشه میخواد تا بتوانیم فرهنگ رو به این گونه در بیاریم. ببینید باز همین جمله رو عرض کنم، فراموش نکنید ما وارث ویرانه ای هستیم. ویرانه متاسف بار این بود که ما را چون دار آورده بودند که احساس ویرانگی نمی کردیم، یعنی از داخل پوسیده است اما روشی که لعاب درست کرده بودن، لعاب که آدم با یه دید ظاهری که نگاه میکرد تصور میکرد نه مثلا، اما از داخل لذا تا وقتی که این ساختمان عظیمی را که متناسب با جمهوری اسلامی و نظام عدل اسلامی باشد بتوانیم بنیان بگذاریم و بسازیم، احتیاج به همکاری، احتیاج به طرح، احتیاج به شور، احتیاج به شعور، احتیاج به حضور و همبستگی دارد نسبت ما و مردم ما. ولذا از همکنون کمربندها را برای یک سازندگی طولانی ببندیم محکم. از همکنون بدانیم که پرد پرد ما در برابر این انقلابمون هم در جهت مبارزه با ضد انقلاب و هم در جهت سازندگی مسئولیم. تا دیروز رژیم گذشته به ما میگفت آرام بخوابید ما بیداریم، مگر نمیگفت در بالای قبر کوروش رفت خطاب به همه مردم هم کرد آرام بخوابید ما بیداریم، یعنی ما میفهمیم چطور شما رو چپاول کنیم، اگر شما بیدار باشید که نمیگذارید ما کارمون رو بکنیم، پس همه آرام بخوابید. اما امروز انقلاب ما میگوید بیدار باشید، هوشیار باشید، شعورتون را احیا کنید، احساستون را شکوفا کنید. امروز دیگه روزگاری که فرد فرد ما در برابر انقلابمون مسئولیم، همون گونه که فرد فرد ما برای پیروزی انقلابمون کوشیدیم، مگر نه این بود در اون راستیمایی های عظیمی که در عبیه رژیم تاغوتی میکردیم اون که ظاهرات اون برخوردهای تو اگر واقعا تک تک ما در اون راستیمایی مثلا 2 میلیون نفری نشسته بودیم گوشه خانه گفته بودیم خب حالا من چی ضرورت داره که برم تو این راستیمایی، من اگر مرم 1,999,999 نفر دیگه هستن، این یه نفر چی میشه؟ من مونده بودم تو خونه. بعد همین حرف رو آقا هم گفته بود که منم اگر نرم چی میشه؟ سومی هم گفته بود، چهارمی هم گفته بود، پنجمی هم گفته بود. یک دقیقه میدیدیم این قدرت عظیم دشمن شکن و بت شکن آب میشد و دیگه نمیشد. همین تک تک افراد بودند که توانستند اون نیروی عظیم را به وجود آورند که در رودخانه عظیم تاریخ را از پای در آورند. امروز هم همینطور، امروز هم فرد فرد ما مسئولیم. اگر تک تک ما بگوییم که به ما چه و دیگران می کنند یا دولت می کنند یا شورای انقلاب ترس می ده، اما مردم بایدی هم کاری کنند و فرد ما بایدی در برابر مسئولیت های خودمون بیدار باشیم، احساس مسئولیت بکنیم، انجام و وظیفه بکنیم تا بتوانیم انشاءالله این انقلابمون را در این مرحله حساس، در این مرحله خطرناک و پرمخاطره انشاءالله پیروز کنیم. خب من با توجه به اینکه سوالات متعددی رسیده است که ممکن است در پاسخ همین سوالات بتوانیم مقداری از مسائلی رو که مورد سوال و مورد درخواست و نیاز مجلسمون هست مورد بررسی قرار بدهیم، با توجه به این مسئله عرایزم و رفته رفته جمع و جور می کنم و پایان می دهم تا مقداری برسیم به پاسخ سوالات. خلاصه عرایزم این شد که زبان انقلاب و فرهنگ انقلاب اقتضا می کند که برخورد انقلابی و ساطع داشته باشیم در دو صحنه. یکی در صحنه مبارزه با ضد انقلاب و افشاگری و شناسایی عواملی که از درون با توجه به الهامی که از بیرون مرزها میگیرد برای در هم کوبوندن انقلاب. بنابراین با افشاگری، با هوشیاری، با بیداری کامل مقاومت کنیم در برابر عوامل ضد انقلاب. و موضع نهادهای انقلابی و رهبری انقلابی ما هم در برابر تمام این توطئه ها به گونه دیگر باشد. و همانطور که زبان انقلاب است و فرهنگ انقلاب، ما برخوردی قاطع و جدی داشته باشیم با توطئه ها. مسئله دیگه در جنبه سازندگی و مثبت قضیه بود که هم در جهت بازسازی در راه انداختن وزارتها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و هم در تعرف بخشیدن انقلابی به جامعه بود و به مردم بود و ایجاد اخلاق و فرهنگ انقلابی در افرادمون جدیتر و کوشاتر باشید و مردم ما حضور مستمر و مداوم خودشون رو در انقلاب احساس کنند و تصور نکنند که انقلاب تمام شده. نه، بایستی همیشه این حالت انقلابی خودشون رو ادامه بدن و همکاری و مشارکت داشته باشند تا بتوانند انشاءالله در این راه طولانی که در پیش دارد انشاءالله موفق بشن و بتوانیم این تجربه بزرگی که برای اسلاممون پیش آمده است از این تجربه پیروز از آب درآییم و انشاءالله جمهوری اسلامی ما بتواند الگویی باشد و نمونه‌ای باشد برای مستضعفان جهان و کشورهای دیگر اسلامی و غیر اسلامی. و ما این امید را داریم، این امید را داریم و راستی نه میکنه انسان لطف و محبت و فیض و عنایت الهی را نسبت این ملت. و امیدواریم انشاءالله ما در ترکیب این لطف و مهر و فیض خدا مرتب بشیم که انشاءالله یک جامعه مطلوب توحیدی اسلامی بسازیم و این جامعه ما و نظام ما برای دیگران اسوه و الگو و سرمشق قرار بگیرد. این عرایزم. و اما فرصتی داشته باشید تا یک دقیقه دقیقه می توانیم به سوالات جواب بدیم. این سوال رو یک دختر خانم جوانسال کرده است و میگوید ما دوست داریم که با کارهای نظامی آشنا بشیم و باید یه مراشدی وجود داشته باشه که همونطور که به برادران تعلیم نظامی میده به خواهران هم تعلیم نظامی بده. من در پاسخ رو عرض کنم که واقعا یکی از ضرورت‌های این مرحله از انقلاب ما آمادگی همه افراد ما هست در گروه نظامی. ما از به اصطلاح مرکز پاسداران و کمیته های انقلاب می‌خوایم که اولا مرکز خودشون رو توسعه بدن، مردم هم کمک کنن، شرکت کنن که انشاءالله این مراکز پاسداری که از مراکز خیلی داربر و وقتی بشه افراد رزمنده فراوان داشته باشه، انسجام و رهبری قاطع داشته باشه که بتونه نیرویی باشه مورد استقام مورد امید. و بعد این مراکز بتوانند برای آماده تر کردن جامعه ما و نسل ما بکوشن و تعلیم نظامی هم بدن. آری مسلم تعلیم نظامی در اسلام که از مسائل بسیار بسیار ضروری و لازمه و ملاحظه فرمودهی که حتی در اسلام اگر مسابقه و قرارداد برای برد و باخت در زمینه مسابقه جایز نیست، ولی در از طبق و روایه یعنی در اون موقع اسب‌سواری و تیراندازی این لازم بود و جایز بود. معلوم می شود اسلام میخواد تشویق کنه به آموزش نظامی و آمادگی رزمی. و سوالی کردم که چرا با اون که لازم از افرار نظامی فاش نشود، امروز رسانه های گروهی اعلام می کردن که مثلا چطبات ها به فلان نقطه رسیدن، هواپیما به فلان نقطه رسیده. ما البته میخوام عرض کنیم این ور قضیه هم فراموش نکنیم که مردم در سراسر مملکت نگران حادثه تابه بودن و لذا لحظه به لحظه دوست داشتن ببینن که آیا عرض چه کاری تونسته انجام بده، پاسدارا چی بود چه کاری تونسته انجام بدن. این لازم است برای روحیه دادن به مردم این مسائل تا حدش البته مسئله پاش کردن افکار نظامی نباشه به مردم روحیه داده بشه در اینکه عرض میشه از ارتش توانسته جلو بره یا ژاندارمری توانسته تشخیص بشه یا پاسدارا تونستن موفق بشن. اصلا کسی که باید باشه بنابراین این هم مسئله از این قراره که در هر حال الان دست ما یه طوری شده که با من این هم خیلی خیلی امید بخشه که حوادث مملکت در واقع حوادث تشتش ما. شما یادتون هست در اون رژیم مسائلی داشتن باید بودن در مرد فلان جنگ اینجا اون طوره اونجا اون طوره مردم انگار نه انگار اصلا چه کارشون بود برای مملکت با اونا که نبود مملکت ما رو مردم نبود ما یه خانواده بود ما یه دیسته بود میگفتن خودشون بجنگن خودشون هرچی میخواد بگن ولی امروز مملکت مال همه است. ولی با باور احساس میکنیم من خودم نتونستم تو تبیان تو مجلس گفتن اول اخبار رو بگیرم ببینم این در موندن از میشود که خبرهای لحظه به لحظه که به کجا رسیدیم چون واقعا احساس میکنیم که بگیم مال خود بوده. یعنی اگر واقعا یک جا یک برادر مسلمان ما یک خواهر مسلمان ما مصدوم یا شهید میشود عیناً مثل آن است که فرزند ما برادر ما خود ما مورد این اصابت قرار گرفته و این بسیار بسیار جالب این همبستگی مردم این احساس مردم این عواطف مردم که امروز واقعا آدم احساس میکرد موج مردم میگرین ناله میکنند مثل که عزیزان خودشون رو از دست بدن. این حالت باید انشاءالله برای دارور کردن انقلاب محدود باشه. عرض میشود که سؤالی درباره نظام آموزشی شامل ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان آیا واقعا این نظام رو ما قبول داریم یا قبول نداریم؟ پاسخ خیلی کوتاهی عرض کنم. اون چی که هدف بود از این نظام متاسفانه اون هدف عمل نشد. در اون هدف این بود که دوره راهنمایی دوره ای باشه که یه تعلیمات مختلف در اختیار دانش آموز بگذارن و استعدادش رو بیازماین که آماده برای کدوم رشته هست. ولی اون هدف عملی نشد برای این که تبدیل شد رقما به یک دوره اول دبیرستان در آن که معمولا اونقدر دوره راهنمایی کافی نبود و بلده یا باید واقعا دوره راهنمایی رو واقعا دوره راهنمایی کرد و یا اون که نه تبدیل شد و این مسئله در دست مطالعه هست و امیدواریم انشاءالله به گونه این که مناسب با انقلاب باشه اینها هم به تدریج تغییر بکنه. سوالی که از برادران کرده نوشتم که شما چرا مبارزه با تحصیلیزم و امپریالیزم رو گفتید اما مبارزه با کمونیزم رو نگفتید؟ من میخوام از دارم اتفاقا ما بدترین حمله رو به همونا کردیم. گفتیم اینایی که مدعی طرفداری از خلق هم ولی خودشون در خدمت امپریالیزم هم عجیبا. یعنی اینا میگویند ما رو در روی آمریکا قرار داریم با اون میجنگیم در حالی که از پول همون تصفیه میکنه. اینا مثل چوده های نفتی زمان متفرس اگه یادتون باشه اونا که سندشون بالا حد میشود که حد چوده رو را هم یافتن یا شعبه از حد چوده رو درست کردن و در واقع در خدمت اونها بود و الان هم حد میشود که واقعا مسئله ایدئولوژی مطرح نیست برای این گروه های چپ نما. مسئله این است که میخواد یه انقلاب رو سرکوب کنه و برای اون فرق نمی کنه که از کجا پول بگیره و از کجا الهام بگیره و بنابراین حد می شود که من تصور می کنم آلت دست صهیونیسم شدن و آلت دست امپریالیسم شدن این بزرگترین رسوایی. شده برای این که افرادی هستن توی کارمندان اداری خوب هست. ببینید همیشه در این انتقاد ها و مبارزات و اصلاحات که میخواد در یک منطقی مکتبی انجام بشه، اگر یک انتقادی انجام میشه هیچگاه معنیش این نیست که آدم همه رو بخواد یک چوب برونه. اگر ما گفتیم که مثلا در بازار ما در خرید و فروش های ما با گران فروشی نباشه، احتکار نباشه، خیانت نباشه، معنیش نیست که همین طورن. مطمئنن ادهی هم خیلی خوبن و دیفشان ها هم خاکن درست هم. اگر تو ادارات ما میگیم که چند کاری هست یا سری کناره یا توقعات یا فلاره، معنیش نیست که همین طورن. نه همین الان در حال حاضر توی فرهنگمونم ادهی افراد جدی مؤمن مخلص فداکاری میبینیم و لمس میکنیم که واقعا میخواد کار کنه توی ادارتمونم همینه. اما منظوری هست که میخوام از حالت جمعین و از صفات و نهادها انتقاد بشه. اگر گفته میشود تزکیه و تصفیه و پاکدازی، معناش اینه که پاکهایی وجود دارد و ناپاکها باید از بین پاکها بیرون برد. تصفیه معناش همینه و ادا معناش این نبود که ما بخواهم که همه بدن و از اون برم خواستیم بگیم همه خوب نیستن. باید انتقاد رو کرد تا انشاءالله اونایی که کمکاری میکنن خوب بشن، اونایی که تعدی و اجهاد و کم فروشی میکنن اصلاح بشن و محیط ما به تدریج رو به صلاح کنن. سوال دیگری که هست گفته شده رهبران انقلاب مخصوص رو چی شد؟ من هم گفتم نهادهای انقلابی ما و رهبران انقلاب ما، البته معلوم به مخصوص رهبر عظیم و شأن انقلاب ما چه موتور محرکی این انقلاب است و خدایش در پناه خودش سالم بدارد و حفظ کند. واقعا باید با کمال قاطعیت گفت اگر این رهبر نبود، اگر این امام نبود، ما هنوز در پنجه استبداد شاهنشاهی گرفتار بودیم. تردید نداشتیم همیشه، نه یک سر و گردن در چرخ کنم. خیلی خیلی از این حرفا از در جنان انقلاب میگفتن که اون لوکوموتیو ترمیم و تیریست که دیگران با درشکه های لک و لک و خسته و مونده خودشون باید دنبالش گرد و خاکش ببرن. اون موتور با حرفش ما با اون امام عظیم و شأن ما حسابش جدا. من همش دارم میگم ما باید، دیگران باید در خطی که امام تعیین میکنه و در جهتی که امام به انقلاب ما میدهد ما هم بتوانیم خودمون را متناسب با این خط بکنیم و در این راه حرکت کنیم. سوالی که کردند ما جالب، یک سوال تعلیمات چیز داریم، آموزشی داریم، یک سوال اجتماعی انقلابی داریم، یک بازی خلاصه فهم سوالا بیره جالبه. از شوالی سوال بازیه که آن ما در حالی که کتابای دوره دبیرستان سال چهارم نگریم، سال آخر دبیرستان سب کمان میدیم کتاب میخریم و کتابای مختلف هست و این کتابا همه دستا همه تصدی هست و تعلیمات دینی تصدی نیست. ما امیدواریم انشاءالله از انسان حتما درس تعلیمات دینی هم جزء دروس نهایی و تصدی بیاد. شما نمیدونید که ما در اون رژیم
گرفتار چه ماجراها بودیم تا هر یه سفر این کتاب های تعلیمات دینی رو می توانستی یا هر یه ساعت تعلیمات دینی رو که می تونستی را می افتادی یا مثلا این مرحالی جمعه رو بداریم که در مدنه شما روی همه مرحله تعلیمات دینی سال آخر کسی و شفاهی باشه یه مجلسی در همون رژیم گذشته درست شده بود از معاونان گذرای اون موقع نشسته بودن در روی مسئله شور میکردن بحث میکردن ما گفتیم آقا این درس تعلیمات دینی رو تصویش کنید در همه رشته ها بگذارید یکی از این حضرات معاونان محترم وزارت آموزش پرورش اون رژیم در اون موقع آمد گفت آقا با من ببینید چقدر آدم کوچک باشه چقدر هست بشه گفت آقا ما دو سه ماه بیشتر نیست معاون شدیم اجازه بدید ما یه چند ماه دیگه معاون باشیم اگه بخواد این کارا رو بکنیم پست به منازمون میگیرم چقدر آدم پست باشه یعنی تعلیمات دینی نباشه که من معاون بدونم من پست معذف ندم اعتاق معذف ندم دین لگتبار بشه تا من حقوق رو بگیرم این سری هم دو سری همین آقا همین فقط یک سال پیش بود دو سال پیش بود در اون رژیم چه ماجراها چه برخوردها تا هر یک ساعت تعلیمات بگیم کسی بدان بدیم در هر حال انشاءالله از یک سال کتاب فلسفه دینی در سال آخر کبری خواهد شد اینم ماری این و اینم آخرین سؤال بابر هست بله خب دیگه بله اینجا سوالی شد درباره گروهی که گروه افراطی مسلمان که بنده اون گروه رو درست نمی‌شناسم که درباره اونها بتونم قضاوت کنم به نظر بدم خوب هست که از افراد و آیون محلی سوال کنم در هر حال ما اون چی که می‌بینیم این که ما طرفدار اسلام اصلی اسلام قرآن اسلام علی اسلام پیغمبر هستیم و اگر چنانچه گروه هایی بخواهم اسلام هایی رو درست کنم که اسلام اصلی نباشه اسلام پیغمبر نباشه و اون اسلام رو قبول نداره و بنابراین باید دید که همونطور که روایات ما در باره ارزیابی روایات مشکوک فرمودن که عرضه کنید در قرآن اگر موافق قرآن بود نپذیرید اگر نبود تجربه و علم جدار بذارید که دیدار حالا ما هم بگیم هر گروه اسلامی اگر چنون که اسلامشون و دینشون موافق قرآن و خط اصیل اسلامیه نه چپ نه راست نه انحرافی نه چپ نه این بر نه اون بر اصل اسلام و مخ اسلامه البته قبول است و برابر مسلمان هند و در خدمت اسلام اما اگر چنون که نه اسلام اصلی نبود البته ما به نام اسلام نمیتونیم قبول کنیم و اما این سؤال آخری بله عرض می‌شود که سوالی که با امضای جامعه فرنگیان مشهد و پونه نوشته شده از بنابراین تقاضا می‌کنیم ابتدای جامعه فرنگیان مشهد و پونه را که تقاضای برازده هزار معدن این شهرستان و خواسته همه مردم و استان و خراسان است به حضور امام جهت تشرف به بارگاه ولایت مدار علی بن موسی علیه السلام ادعا نماییم یعنی ما درخواست کنیم از امام که ایشان بیان اینجا برای تشرف به آستان علی بن موسی رضی الله تعالی و مردم از نزدیکشون رو زیارت کنند ما این درخواست رو از ایشون میکنیم امیدواریم انشاءالله ایشون هم بتوانند این درخواست رو بپذیرند خب ما همه برادران و خواهران رو به خدا میسپاریم و از اونجا که انشاءالله فردا بایستی در مجلس خبرگان در مجمع همکاران رو شرکت بکنیم انشاءالله از اونجا فردا صبح زود بکنیم برای خط بشیم و شما هم ما رو و انقلاب را از دعای خیر فراموش نفرمایید و السلام علیکم و رحمت الله